سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين في جمع الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له انتظار. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفي الشهر سبي وسلم أمري رحل الأغرة من لساني يفقه قلبي. من یک بار دیگه از ابتدا موضوع بحث و روند بحث رو مختصرا عرض می کنم. خب به برخی از حواشی ظاهر مفید البته پرداخته شد، ولی با این خلاصه گویی روند اصلی بحث امیدواریم که از دست نره. ما دنبال یه برنامه‌ای هستیم برای زندگی بهتر و بندگی بیشتر و بهتر. این برنامه باید ویژگی‌هایی داشته باشن که حالا به اون ویژگی‌ها مفصلا نمی‌پردازیم، ولی این برنامه باید هم کارآمد باشن، عملی باشه برنامه، هم مؤثر و مفید باشه و هم فراگیر باشه، بتونه همه انواع آدم‌ها رو در بر بگیره، حتی فقط مؤمنین رو در بر نگیره. چون این برنامه عملی، برنامه درستی اگر باشه برای زندگی بهتر و بندگی بهتر، باید بین آدم‌های خوب و بد مشترک باشه. نباید آدم های بد و آدم های خوب بگن برو آقا ما نمیتونیم تو چی میگی. باید بتونن سر یه موضوع با هم به نتیجه واحد برسن، حالا اون نمیخواد عمل بکنه یه چیز دیگر. ما دنبال یه برنامه جدی عمیق درست میگردیم که بتونه زندگی ما رو وضعش رو بهتر کنه. فقط بندگی هم نیست، زندگی ما سامان پیدا کنه، این خودش مقدمه سامان یافتن و بهبود بندگی ما هم هست. اصلا حساب زندگی و از بندگی جدا نکنیم، همونجور که حساب دنیا و آخرت ما باید از هم جدا کرد، همون حساب شخصیت انسانی خودمون رو از حساب شخصیت معنوی خودمون جدا کنیم. این جدا سازی ها معمولا ناشی از نادانیست. الان ممکنه مجموعه که پیش دیگران میکنی جدا سازی رو کنه، چون دیگران متوجه نمیشن همه مسائل رو، ولی واقعا دیگه که الان جدا نیستن. ما یه برنامه میخواییم، برنامه این که بخواد کارآمد باشه چه ویژگی باید داشته باشه؟ باید یک محور داشته باشه. برنامه این با صد محور حتی کار پراکنده رو کنار هم دیگه جلوی ما بگذاره به نتیجه نمیرسه. هم صبرتو درست کن، هم سعی کن که آدم راستگویی باشی، آهان توازن راستی داشته باش، هم خیلی مهمه، بعد بخلم نداشته باشی، این خیلی لازمه، حسودم نباش، راستی حرفم نداری، بعد دیگه چی بگم، عبادت هم بکن چون عبادت هم خوبه، بعد دیگه احترام به پدر مادرت هم باید بگذاری، زمنا آخر خواهر برادرت هم همینطور، بعد دیگه بگم که مال حرام هم نخور، اون هم خیلی مهمه. این برنامه نیست، یعنی سلسله دستورات بی برنامه است که ما داریم به آدم رو میگیم. اینا در درون خودشون یه نظامی دارن. ما یه برنامه‌ای می‌خوایم که ضمن اینکه همه اینا پیش هست، یک صورت واحدی ما رو از یک جایی ببره به یک جایی و با یک توجه و تمرکز و قدرت بالا برای مراقبت کردن خودم سرسکتی که نمیتونه مواظبت بکنه. خب این قسمت اول دوستان من، ما داریم دنبال یه برنامه خوب میگردیم. من خودم میخواستم چند جلسه ای رو اختصاص بدم در باره این موضوع صحبت کنیم، یه برنامه خوب چه دیگه اگر داشته باشیم، ولی دیدم که واقعا وقتمون گرفته میشه و اینو باید جداگانه بحث کرد و اگر الان ما از طرف نظر کنیم بهتره. همین چند تا کلمه ای که ما با هم صحبت کردیم میشنیم فکر میکنم نتیجه مطلوب ما رو میده. خب یه برنامه پس ما داریم میخواییم که برنامه خوبی باشه. اجمالا گفتیم این برنامه خوب باید چجوری باشه؟ از پراکنیزی ما رو در بیاره، ما رو توی مسیر مستقیم حرکت بده بره جلو. این برنامه هم زندگی ما رو بهبود میبخشه هم بندگی، هر دو تا شو. یه نقطه دیگه هم اضافه کنم، این برنامه باید چی باشه؟ باید از قرآن در اومده باشه بیرون، باید با روایات با کلمات اهل بیت متناسب باشه. نمیشه از دیدمون ما برنامه در بیاریم، نظر این و اون رو بشنویم، ما سعی کنیم قرآن رو بفهمیم. الحمدلله ایمان شما و معرفت شما اینقدر بالا رفته که زیر بار حرف کسی نمید، بخواد اطمینان پیدا کنید یه حرف خدا. با این ویژگی هم سعی میکنیم در این برنامه کشف کنیم، یعنی داشته باشیم برنامه باشه که از قرآن کریم کشف میکنیم و به دست بیاریم، از آیات و روایات به دست بیاریم. برای اینکه به این برنامه برسیم باید دو تا کار انجام بدیم. یکی اینکه این برنامه رو باید با وجود انسان متناسب ببینیم. نمیشه شما در تعریف وجود انسان، هویت انسان، ماهیت انسان یه حرفایی بزنید بعد یه برنامه بدید ربطی به این وجود نداشته باشه. تراکتور رو ساختن برای شخم زدن نمیدونم تیزدارها، با اون که نمیشه تاکسیرانی کرد، اون سواری نیست، جا نداره. حالا ممکنه توی روستایی تا نفرم داره جا بکنم توی بیابونی، ولی این برای این کار نیستی ترسای بزرگ داره که توی گلوشتر را بده. برنامه مسلماً باید متناسب با وجود انسان باشه. این یک. دو، برنامه باید مسلماً با واقعیت‌های حیات بشر متناسب بشه. این دو تا بخش صحبت بعد از اون مقدمه بود که از سنتر گذشته یک تایی به این دو تا بخش پرداختیم. خب متناسب با وجود انسان باشه، انسان رو ما چیزی تعریف کردیم؟ گفتیم انسان فرقش، دوستان دقت کنن ها، خیلی باید ما عمیق بشیم. ما که فکر و ذهن داریم الحمدلله، جلسه ما جلسه غالبا جوانای تحصیل کرده است، حالا اینجوری که من میبینم با دوستان خودشون میفرمایند، ما که بالاخره حوصله فکر کردن داریم. واقعا بعضی از مردم اصلا حوصله فکر کردن ندارن، یه چجوری حرف میزنه این آدم وادار میکنه به فکر کردن، اذیت میشه یه تسکیلی میتوانش کن بره. شما اگه الحمدلله اهل فکری تا آخرش برید فکر کنید، تا اونجایی که فوتفورها بالاخره کار میکنن و نسوختن، ما دنبال یه برنامه میگردیم. برنامه باید متناسب با انسان باشه. انسان چیه تعریفش بدید ببینم. بنده دارم ادعا میکنم پیش شما سروران خودم، اصلی ترین تعریف انسان این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، اصلی ترین ویژگی انسان که فرق بین فرشته و حیوان با انسان در این ویژگی متخصص میشه، این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم. خیلی دوست کنم چند کمی گذاشتم، یه کمی به این پرداختیم، یه کمی دیگه دوباره میخوام الان بسه پردازیم. هر از تو سوالایی که میاد من میبینم که باید با تعابیر دیگری دوباره اینو شفاف‌تر بکنیم. انسان اصلی ترین تعریف این نیستش که آگاهی میتونه پیدا کنه. انسان اصلی ترین تعریفش اینیست که میتونه عمل انجام بده. خب معلومه اینکه اصلی ترین تعریف انسان، اصلی ترین ویژگی مهم و وجود انسان که در تعریف انسان باید لحاظ بشه اینه: انسان دارای تمایلات متفاوت آفریده شده است که معمولاً بر سر دوراهی بین این تمایلات متفاوت قرار می‌گیرد، به این دلیل به او حق انتخاب داده‌اند و برای انتخاب‌های خوبش به او ارزش می‌دهند. همونطور است. حالا آگاهی برای اینکه انتخاب خوب بکنه، پیغمبر میاد برای اینکه انتخاب خوب بکنه. انتخاب بد بکنه جهنم است، انتخاب خوب بکنه بهشت هست. مسئول انتخاب خودشه. برای اینکه من بتوانم انتخاب بکنم باید تمایلات متفاوت در وجود من باشد، و وقتی من انتخاب می کنم بین تمایلات متفاوت خودم، پس لاجرم بعضی از تمایلاتم را سر می برم. از اینجا بحث مبارزه با نفس شروع می شه. این مبارزه با نفس در تعریف انسان قرار می گیره. اونجاها بذارید یه مقدار دقیق تر همین حرفو ببینیم. تا اینجا چی شد؟ انسان موجودیه برای یک مبارزه آفریده شده است. مبارزه و جنگ و دعوا بین تمایلات خودش. انسان موجودیه که آفریده شده است برای یک جنگ درونی. و این جنگ درونی به خاطر تمایلات متعارض و متفاوتی است که در درون او هست. و الا انسان یا فرشته است یا حیوان. این که میگم اینو دقیق تر توضیح بدیم، اگر انسان موجود تک خواهتی بود، تک تمایلی بود، یه تمایل بیشتر نداشت، مثل حب راحت که حیوان بود، یک کفته بودن هستی میلت میکشه بخور برو یه بقیه کاری داشته باش. خب این که دیگه انسان نبود، این که نمیتونه تغییر مختصی ایجاد کنه، اصلا اختیار و انتخاب به این آدم دادن معنا نداره. اگر انسانی دو تمایل داشت، دو تمایل مساوی در اختیار او بودن، همیشه حیران بود کدوم کار را انجام بدن، این یا اون، همینه دوست دارن همونو دوست دارن، همیشه هم دیگه متوقف و خوش. انسان دقت کنه این خدا چه تعریفی شده. اگر انسان موجودی بود که یه تمایل قوی تر داشت یه تمایل ضعیف تر، باز نتیجه چی میشد؟ چی میشد؟ همیشه میاد قوی تر. حالا بگید چاره چیه؟ یه تمایل داشته باشه ها همیشه دنبال اون میره، یه انتخابی نیست، تغییر ایجاد نکرده. انسان آفریده شده برای اینکه بتونه تغییر مثبت در عالم در حال خودش ایجاد بکنه. ارزش انسان به اینه، فرشته و حیوان نیست. خب برای اینکه انسان بتونه تغییر ایجاد بکنه، حق انتخاب داشته باشه، تغییرش ارزش داشته باشه، اگر یک جور تمایل بهش بدی اون که دیگه اصلا قدرت انتخاب داره میگه من فقط اینو میفهمم میره جلو، اصلا دیگه تمایل دیگه این نداره. اگر دو تا تمایل، دو نوع تمایل، اصلا به خوب و بد بودن اصلا کاری نداریم، دو نوع تمایل بهش بدن بگن آقا بین این دوتا انتخاب کن، این دوتا مقدارش با هم دیگه مساوی باشه، چه اتفاقی میفته؟ همیشه سر کارا میمونه. خب آقا یه دونه بدن میگه نمیشه، دو تا بدن، دو یا چند تا بدن دو تا مساوی باشه میگه نمیشه. خب پس یه چند تا بدن علاقه بهش، یه دونه از ضعیف‌تر باشه یه دونه از قوی‌تر باشه، این هم که میگه نمیشه. خب چیکار بکنه خدا؟ شما در خدا نعوذ بالله یه انسان بسازید، یه موجود بسازید
انتخابش ارزشمند باشه. فکر کنید همین الان ساره چیه؟ این برنامه رو رفتیم از کجا شروع کردیم؟ از ریشه. شما میخوای یه موجودی بسازی انتخابت ارزش داشته باشه، انتخابت ارزش داشته باشه، نه هیکلش، نه قیافش، انتخابت ارزش داشته باشه. انسان به این انسان دیگه چیکار کنید؟ آقا یه نفر راه حل بده. دوباره من میگم و چند لحظه دیگه بهتون وقت میدم برای راه حل بدن. یه دونه علاقه بهت بدی، خب این انتخاب نیست، همیشه دنبال اون یه دونه علاقه میره. دو تا علاقه مساوی بهت بدی، همیشه حیران میمونه، نمیتونه انتخاب بکنه. برای چی انتخاب بکنه؟ سخت این انتخاب، اصلا شدنی نیست خیلی از اوقات. یه دونه علاقه ضعیف و یه دونه علاقه قوی بهت بدی، همیشه قضیه رو انتخاب میکنه. بازم در واقع تو این همون چیزی علاقه بهش دادی، تشریفات نیست. یه علاقه قوی بهش میدید بعد یه علاقه ضعیف هم علاقه بهش میدید. خب معلومه، خب این شخون رو نگاه نمی کنید، دنبال علاقه قوی. آقا میخواد یه موجودی درست بکنید، این حق انتخاب داشته باشه.
سرنوشت خودتون رو امشب با این بحث رقم بزنید. دو فقا تنتکیف کنید با عالم. چی کار باید بکنه خدا؟ خدا یه ترهی بسته هیچ کنون این ستار نیست. خب اگر تو مثلا انتخاب بکنی، حتما باید دو نوع علاقه داشته باشی، ترهی نیست. این دو نوع مصابیر نباید باشه، این هم ترهی نیست. خدا اومده سوال کرده یه علاقه قوی تر در شما گذاشته و یه علاقه ضعیف تر. منتها برای اینکه همیشه بدون اختیار و انتخاب علاقه قوی تر رو انتخاب نکنی که دیگه انتخاب بی ارزش بشه، اومده علاقه قوی تر رو پنهان کرده، علاقه ضعیف تر رو رو آورده. گفته حالا تو سیر و سلوک به سمت ارزش ها، به سمت یک انتخاب برتر اینجوری میشه. دو تا علاقه داری، این دو تا به ظاهر با هم دیگه مساوی هن، بلکه به ظاهر علاقه ضعیفه قوی تره. یه علاقه دیگه هست پنهان، اونو اگه کشفش کنی از این علاقه ضعیفه قوی تره. داستان زندگی انسان شروع میشود. یک سری علاقه های سطحی، ظاهری، بالفعل و بالقوه، بالفعل اما ضعیف و اضافه به فرمای دوام بعد در وجود انسان هست. یک سلسله علاقه های خوب اما قوی تر پنهان در وجود انسان. اینجا یه تعادلی برقرار میشه، زندگی انسان شکل میگیره. اصلا انسان از اینجا زندگی شروع میکنه. اولش که گوش میکنی، اون 7 سال اول هنگام تجربه علاقه های سطحیه.